از برادران و خواهران دعوت میکنم به سخنان برادر ارجمند جناب سرهنگ شیرازی به مناسبت پنجمین روز از هفته جنگ تحمیلی و دفاع مقدس توجه فرمایید. صدق و جعلنی من لدن که سلطان النصیر. اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلام و درود خدا به ارواح پاک و مطهر شهدای انقلاب اسلامی، سلام و درود خدا به امام امت رهبر کبیر انقلاب، فرمانده کل قوا، بنیانگذار جمهوری اسلامی و امید مستضعفان جهان حضرت امام خمینی. سلام و درود خدا به امت شهید پرور ایران. هفتمین سالروز جنگ تحمیل رو با هفته جنگ آغاز کردیم. هفته جنگ امسال از حساسیت خاصی برخوردار. این هفته مصادف شده با ماه مبارک محرم، ماهی که ما از اون الهام پیروزی خون بر شمشیر رو داریم، ماهی که پایه و اساس حرکت و نهضت مقدس ما رو تشکیل میده و ما با زنده نگه داشتن خاطره کربلای حسین و طول عمر با عزت انقلاب اسلامی کربلاهای خودمون رو در ایران تجدید کردیم. در این ماه، در این هفته ما بیشتر ناظرین هستیم که جبهه‌های نبرد از چه وضعیت فوق‌العاده‌ای برخورداره و بالاخره با نامگذاری روزهای هفته جنگ با نامهای با مسمایی امروز روز لبیک یا امام رو داریم. من برادر کوچک سرباز شما از دیدگاه خودم فکر میکنم اگر بخوایم به معنای واقعی به فرمان امام لبیک بگیم و در این وضعیت حساس مسئولیت و وظیفه خودمون رو بشناسیم و بیاری خداوند به انجام برسونیم، بایستی این هفته جنگ رو هفته یادآوری الهام‌ها، درس‌ها، تجربه‌های زنده جنگی کنیم که امت شهید پرورمون رزمندگان اسلام در راه خدا انجام دادن و با بهره‌گیری اون میتونن همچنان قدرت قلب داشته باشن که پیروزی بالاخره متوجه جبهه حق خواهد شد و ما با اون اعتقاد راستینی که به وعده خدا داریم و ان جندنا لهم الغالبون کوچکترین تردیدی نداشته باشیم، با پایداری و استقامتی که از خودمون نشون بدیم و به کار بگیریم این الهام ها و درس ها و تجربه های زندگی زمان خودمون رو برای ادامه نبرد. بنابراین من در بخش اول صحبتم میپردازم به این الهام ها و درس ها و تجربه هایی که خداوند توفیق داد در طول 6 سال مداوم در جبهه های نبرد اونها رو کسب کردیم و جمع‌آوری کردیم، که البته در این زمان کوتاه نمی‌گنجد که ما اینها رو خوب تشریح بکنیم، ولی میشه یک گذر اجمالی انجام داد و با دعایی که از قلب شما عزیزان در همین جا در این مکان مقدس انجام بشه و من هم به خدا پناه ببرم و از او یاری بگیرم، بتونم زبان گویا داشته باشم که از زبان قلبم باشه و در قلب شما عزیزان بنشینه و انشاءالله همون در پیشگاه خدا مسلمتر و با اراده تر در راهش حرکت بکنه. این سخنان رو در پیشگاه خدا میگیم در به شهادت شهدای گلگون کفنمون میگیم و در حضور جانبازان عزیزمون میگیم و در محضر امت شهید پرورمون بیان میکنیم. وقتی که دشمن با اون قوای متشکل و منسجم و از یک سال قبل تمرین کرده وارد خاک اسلامی ما شد در این جنگ تحمیلی و بیش از 2000 کیلومتر مربع از سرزمین اسلامی ما رو در تصرف خودش گرفت، به صورت سازمان یافته و متشکل هم در سرزمین اسلامی ما مونده بود و ما برای عقب موندن این دشمن با امکانات نارسایی که اون زمان داشتیم، با وضعیتی که ارتش جمهوری اسلامی در اون زمان داشت و داشت خودش رو بازسازی میکرد و مهیا میکرد که شایستگی و لیاقت خودش رو برای انجام مأموریت در خدمت اسلام نشون بده، در اون شرایطی که ما مجبور بودیم برای مقابله با دشمن که از زمین پیشروی میکرد و در منطقه بختران تا گردنه پاتاخ پیش اومد، در منطقه جنوب شمال خوزستان تا پل نادری اومده بود و در منطقه پایین‌تر و جنوب اهواز تا نزدیک اهواز رسید و از رودخانه کاره رد شد و آدمان رو محاصره گرفت. در این حالت تیزپردازان ما، تیزپردازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی مجبور بودن که برای جلوگیری از حرکت تانک ها با هواپیما به مقابله باش بود، چون در مسیرش مانعی نبود و داشتیم هواپیماهایی رو، خلبانهایی رو که در این راه از دست داریم به خاطر مقابله با تانک. لازوارتر از همه صحنه ها زمانی بود که وقتی جلوی دشمن رو سد کردیم با تمام امکاناتمون، در عقب موندنش همچنان در توقف بودیم و در بنبست. اون تنگنا و اون شرایط بسیار سخت و نادره امروز یاد آورش بعد از 6 سال خیلی معنی برای ما داره که بدانیم از کجا به کجا رسیدیم. بالاخره با تجربه بزرگ زندگی که در گذینش مسئولین جمهوری اسلامی امت شهید پروردمون پیدا کرد که به اونهایی رأی بدن، اونهایی رو حمایت بکنن که در خط امام حرکت کنن، برای خدا کار بکنن، با پاکسازی صحنه جبهه از انسانهای نالایقشون بنسبت خائن و دار دستش، اون موانعی که برای شکل گرفتن قوای مسلحه ما وجود داشت، این موانع از بین رفت و ما آثار پرشکوهی ما این حالت رو از نبرد سامن الائمه داریم، نبردی که محاصره آلبان رو در هم شکست، نبردی که از همون مبنای این جنگ گسترده من با دشمنان اسلام خداوند به ما الهام داد که اگر بخواییم در راه خدا بجنگیم با دشمنان اسلام مقابله کنیم باید به دست وحدت بدیم. ارتش ما، سپاه ما، نیروهای بسیج ما و نیروهای انتظامی از ژاندارمری، شهربانی، کمیته انقلاب اسلامی، جهادگران عزیز ما در کنار روحانیت معظم، اینا بایستی صف واحد بشه و این الهام بسیار قوی بود برای ما. الهام گرفتیم که برای سرکوبی دشمنان نمیشود خودمون رو محدود کنیم در چارچوبه برآورده‌های خشک نظامی که فقط اتکا به تخصص علم داره و درش هیچ پایگاهی برای تعهد و ایمان و ایثارگری نگذاشتم. این نبرد هشداری هم به دشمنان ما داد، به صدام و اربابانش داد که شکست ناپذیر نیستد اگر اونگونه و تبلیغات شیطانی و گسترده و سمی وارد مملکت ما شدن و به نظر میرسید که دیگه اینها رو کسی نمیتونه عقب برونه. یک سیلی محکم در شرق بیتخانه کارون دشمن خورد. بنابراین وقتی که عملیات طریق القدس انجام شد، ما زنده ترین خاطرمون این است که یادمون نمیدون مهمتمون کم بود، ساز و برگمون با دشمن قابل مقایسه نبود، نیروهای انسانی که ما داشتیم برای حمله کردن به دشمن برخلاف اون برآوردهای نظامی ما که اقلا باید نسبت 2-1 بشه و اگر 3-1 بشه تضمینش بالاتره، این معنا نداشت. ولی دشمن آزاد میشه و ما ازش درس میگیریم که همچنان وحدت و یکپارچگی و جسارت هایی که رزمندگان اسلام نشون میدن و اون جهادگران عزیزی که در طریق القدس موفق شدن جاده 9 کیلومتری رو در تپه های رملی پشت سر دشمن بکشن، این شد وسیله نصرت خدا. نبرد ما به کوهستان های بختران و شمال غرب کشور در نبرد نفر الفجر و نبرد محمد رسول الله میکشه به در همونجا ما تمرین میکنیم که در کوهستان هم بجنگیم. باشون وحدت یگانگی ما به عنوان مایه پیروزی اونجا نمودار میشه. نبرد فتح‌النبی نبرد میشه، نبردی که ما میگیم نبرد سراسر معنویت، چرا که در این رزمی که انجام داده بودیم تا مدت کاملا مشخص شده بود که رزمندگان اسلام به همون ترکیب مقدس دارن سیر تقوایی خودشون رو تکامل میدن، رسیدن به یک درجه اخلاص خداپسندانه. گویا بود از هر صحنه جبهه که اینها برای خدا میجنگن، میرفتیم برای بازدید اینها رو ادغام شده در هم میدیدیم این از ملوان اسلام رو، به طوری که اصلا شناخته نمیشد کدام ارتشی هست، کدام سپاهی هست، کدام بسیجی هست. همه چهره ها منبر از نور خدا شده بود با اون اطاعتی که از دستور خدا کرده بودن برای دست وحدت دادن و صفحه آهنین رو تشکیل دادن. این نبرد پیروزمندانه در منطقه 2000 کیلومتری غرب 2000 کیلومتر مربعی غرب رودخانه چرخه انجام میشه و دشمن به یک ذلتی میفته که ما فقط دستی اشاره کنیم که در این نبرد چقدر آثار معنویت غزبندگان اسلام و نام مبارک حضرت زهرا علیه السلام نقش داشت برای علویات و ما رو هدایت میکرد که چگونه به عینه اطفال و مسئولین خودمون همیشه توسل داشته باشیم. من فقط اشاره به خاطره کوچک میکنم در این عملیات فصل نوین که در یک شرایط بسیار حساس که نمیتونم براتون تشریح کنم چون زمان کمه، وقتی که دستور به فرماندهان داده شد که حمله بکنم، زنانی بود که اصلا به فکرشم نمیکردیم و ما بعد از صدور دستور و بردن نام مبارک حضرت زهرا علیه السلام، ما دیدیم که مسئولین میدان نبرد در اتاق جنگ ناخودآگاه به زمین نشستن و به تنسل نشستن و یک روحیه بسیار عجیبی درشون به وجود آمده بود، طوری که من از اون موقع به بعد دیگه همچین صحنه‌ای رو با این مثلا ندیدم، چرا که اون تنگنایی که اون موقع داشتیم تنگنای عجیبی بود، طوری شده بود که همه به طرف خدا آمده بود برای فرماندهی که داشت هدایت میکرد عملیات رو کاملا مشخص میکرد که او هدایت کننده نیست. اونهایی که به دعای توسل در جمع نشسته بودن در حالی که آوای دست جمعی دعا برقرار بود، ولی میشد تشخیص داد که هر کس توی حال خودشه، یعنی اراده بر حرکت دست جمعی در توسل به خدا و عیمه اطفال، علاوه بر این هر کسی خودش به طور جداگانه سرمایه گذاری کرده بود. و بعد یه دفعه بعد از یک ساعت دو ساعت از شروع حمله در شبه تنسیس میرین رازمندگان با یک شرایط خاص وارد قرارگاه های فرماندهی دشمن میشن و دشمن رو در خواب اسیر میکنن که اولین صحنه اسرای دست جمعی بود که گرفتار رازمندگان اسلام شده که بیش از 7000 نفر در اون منطقه اتفاقات ابو سلیمی خواد اون سایت های غدر اونجا انجام شد. این نبرد شکوهمند با گرفتن بیش از 15 نفر اسیر، تعداد زیادی تانک نفربر و توپ و مهماتی که ما به شدت در اون موقع بهش نیاز داشتیم و اون تلفاتی که به دشمن وارد شد و فرار لشکری دشمن رو در منطقه دیدیم، پایان پذیرفت و رزمندگان چطوری به قوت قلب و روحیه رسیده بودن که خودشون به سرعت به گسترده ترین عملیات خودمون یعنی عملیات بیت المقدس رسوندن. از رودخانه کارون عبور کردن، بعد از سرکوبی دشمن به محور خجامشهر اهواز رسیدن، دشمن رو سرکوب کردن، ادامه دادن و تا رسیدن به حالتی که بسیار خسته و ناتوان شده بودن به خاطر طولانی شدن جنگ، ولی همچنان بعد از آزاد کردن 5000 کیلومتر مربع از منطقه خوزستان در این عملیات هنوز خرمشهر آزاد نشده بود. عکس هوایی من نشان میداد که دشمن حتی به سنگر کشیده و با شدت پشت تیروارش نشسته و نمیگذاره ما بریم جلو. بعدا متوجه شدیم که دشمن حتی در قسمت جناح غربی خودش که یه منطقه صافه بود اومده بود میله آهن کاشته بود، تیر آهن کاشته بود، چوب کاشته بود برای که مبادا ما حتی عملیات هلیبرن بکنیم از راه هوا نیرو پیاده بکنیم. هنوز هم آثارش در خرمشهر هست. رزمندگان ما وقتی که با هم قوه الهی برای اون طبی که ما بگیم جرقه نور خدا در فکر و تجربه جنگی ما در اتاق جنگ قرارگاه کربلا مرکز عملیات مشترک ارتش و سپاه پاسداران نهاد اسلامی بود، چیزی دیگه نبود. اومدن بین شرمشهر و خرمشهر قرد کردن خودشون رو بزود خانه ارمن رسونن، ولی حالا محاصره نیمه محاصره کردن خودم شد و چون پشتش رودخانه بود و دشمن میتونست دسترسی بهش بشه، ولی نمیدونم چطوری برم داخلش با این نیروی کم و خسته که بعد از 25 روز جنگیدن نیاز داشت که تجربه قوا بکنه بازسازی بشه. خداوند چه جسارتی به ما داد، چه روحیه داد که با تعداد قلیل وارد خاکریز دشمن شدن و اولین خاکریز دشمن که وارد شدن فریاد فرماندهان ما بلند شد به اینکه ما تا چشممون کار میکنه این بعثی های اطرافی رو میبینیم دستشون بلند کردن به عنوان اصالت. هلیکوپترهای هوامیز میره بالا شناسایی بکنه که ببینه بعض چطوره، نکنه اینجا برای ما هیلهای به کار ببرن. اون هم همه رو میگه، میگه من تا میبینم اون کوچه ها و خیابان های ویران شده به دست دشمن رو در خرمشهر آدم هست و ایستادن تو دسته رو بالای کرده. ما برای خارج کردن اینها با اعتیاد باید عمل شدیم که به صورت تأمین از یک طرف اینها اینها رو وارد جاده خرمشهر به احواز کردیم. خودرو هم در موضوع کافی نداشتیم که اینها رو برسونیم به احواز به کمپ قصرا، اینها رو پیاده به صف بردن و این صف تمام نمی شد. وقتی شماره شد تعداد دشمن 14,000 نفر بود. تکمیل داره اینها خداوند تو شاهدی که ما چگونه فهمیدیم در اونجا که اگر ما میدانستیم که دشمن 14,000 نفر در اینجا پشت هفت سنگر داره، میدانستیم که این همه مهماتشون یک ما دو ما طول کشید تا از داخل سنگرشون در بیاریم کافی بود برای مقاومت، مگه ما جرأت و جسارت داشتیم برای حمله کردن؟ پس اینجاست که یاری خدا و اون نصرت خدا رو به پاداش اخلاص و جنگیدن خالصانه در راه خدا دستی ما یادآور بشیم. به عنوان مثال زنده خرمشهر آزاد شد، کمر صدام افراقی شکست و او به بعض متزلزلی افتاد. نبرد رمضان این کار رو ساده تر کرد، دست به این توطئه و هیله جدید برد، اعلام کرد دیگه نبرد پیروزمندانه قادسیه من تمام شد، من برمیگردم به خط مرزها، اعلام صلح کرد و زمینی صلح و تمیزی رو میخواست فراهم بکنه. البته صلح که اسمش نمیشه گذاشت، اون حالتی که بتونه به او عمر بده و بقا بده، بتونه دوباره خودش رو آماده کنه و این بار با تجربه عمیق‌تر بیاد سراغ این ملت مستضعف. رزمندگان ما به پیروی از فرمان رهبر کبیر انقلاب این مأموریت و وظیفه روشن و دقیق خودشون رو دریافت کرده بودند که ما مرز دیگه نمیشناختیم برای دفاع مقدس، ما با دشمن رو ساقط میکردیم. رزمندگان ادامه دادن نبرد رو، عملیات رمضان رو در منطقه زید، عملیات مسلمه و عقیق رو در منطقه سومر، عملیات محرم رو در منطقه ارتفاعات همرین در تنگ این خوش، عملیات برپس مقدمتی رو در شمال تنگ چززاده در منطقه سفریه، عملیات برپس روز رو در ادامه عملیات محرم در ارتفاعات جبل فوقی در منطقه زبیدات و شبهانی عراق، عملیات برپس دو در عرق کوهستانهای عراق از مرز تمرچین به طرف حاجمران تا دمتنگی در بند، عملیات برپس سر در شمال دهلیز مهران روی ارتفاعات شمالی این دهلیز و عملیات برپس شهر در منطقه شیبر که پیشرفتگی شیبر به عمق 40 کیلومتر آزاد شد، رزمندگان وارد دشت پنجوین شدن و عملیات خیبر در منطقه بورالعظیم به جزایر مجنون دستیابی شد و همچنین عملیات بعد دنبالی عملیات خیبر و بالاخره عملیات ملفج هشت. با این گذر اجمالی که مالی حیات همه این عملیات که همش پیروزی به نفع اسلام بود، همش ذلت برای سپاه کف بود، آثاری از جنگیدن در راه خدا، پیروی خالصانه از دستور امام و توجه به نقش مردم عزیز در صحنه‌های نبرد، توجه به نقش روحانیت معظم برای ثابت قدم نگه داشتن رزمندگان اسلام با همین اصالت عقیدتی که وارد نبرد شدن و ادامه بدن، و اون وحدت و یک پرچگی که دیگه برای دوست و دشمن مشخص شده به عنوان مایه بزرگ پیروزی است و استقامتی که بایستی در جبهه حق نشون بده، این چکیده اون الهام و درس و تجربه ما بود. بر فجر هشت رو چه زمان آغاز میکنیم؟ برای دشمنان ما امروز در تجزیه تحلیلشون ملفجر هشت رو بنوان نقطه عطل جنگمون در این نبرد تحمیلی میشتن، ولی ما در روند طبیعی حرکتمون بود که همچنان میخواستیم با دشمن بتازیم و توزیع پلید دشمن رو به خاک بندازیم. رزمندگان اسلام با اون نبرد حماسه آفرینی که در نبرد بلفجر هشت با همین تشکل وحدت یگانگی که همه جا آثاری از ایثارگری رزمندگان ارتشی سپاهی بسیجی جهادگران ایثارگر و همه عزیزانی که از قوای انتظامی به ما پیوسته بودن برای تقویت جبهه نبرد در کنار روحانیت عزیز کاملا مشخص بود. و این هم چهره دیگری بود از پاداش خدا که رزمندگان به شبه جزیره فارس دست پیدا کردن، که خود دست پیدا کردن به این شبه جزیره یک پیروزی بزرگ و در هم شکستن اون برآوردها و دوراندیشی هایی که کارشناس های نظامی در دنیای استکبار انجام میدادن و میگفتن دیگه رزمندگان اسلام به بنبست جنگی کشیده رسیدن، و از طرف چی؟ از طرفی دشمن جنون‌آمیز به طرف ما حمله ور شد به زیر آتش شدید توپخانه ما و مقابله رزمندگان اسلام در خط پدافندی تلفات بسیار سنگین در طوری که دیگه فرماندهان عراقی این رو به راحتی در رسانه‌های گروهی دنیا مصاحبه میکردن و میگفتن فعلا عجله‌ای برای گرفتن فارس نداره. و این عزت بزرگ نصیب رزمندگان اسلام و امید قوی در دل همه امت شهیدکردنمون به وجود اومد که بایستی همچنان امیدوار باشیم که شر این خبیث رو از صحنه منطقه کامل بکنن، که این قسمت رو در بخش یکم برای شما عزیزان گفتم. حالا در بخش دوم یک سؤال رو من مطرح کردم که اگر پاسخش رو انشالله بتونم بدم برای شما عزیزان کاملا نمودار میشه با توجه به اون نکاتی که مسئولین جمهوری اسلامی تعالی فرمودن. این هم کمک میکنه برای اینکه بیشتر از حساسیت وضع موجود باخبر بشه. چرا وضعیت جبهه نبرد از هر زمان حساس تر است؟ این سؤاله. من پنج تا جمله برای شما بدم. یک، به دلیل این که در آغاز سال 65 امام امت در ادامه رهنمودشون همچنان تأکید جدی خودشون رو فرمودن که هر کس میتواند سلاح به دست بگیره بره جبهه و جبهه رو تقویت کنه و هر کس نمیتواند در پشت جبهه تقویت کنه، که این آثاری بود از یک رهنمود بلوغه برای اینکه جدیتر به فتازیم به وضع دشمن و زودتر وضعیتون رو انجام بدیم. دوم، عملیات کربلا یک به دنباله توطئه دشمن در دفاع فعال انجام شد که با اون فکر احمقانه نظامی تمرکز نیرو داد، تمرکز آتش داد، با حملات شدید هوایی در پشت رزمندگان اسلام که بیش از 150 تا 200 صوتی در روز هواپیماشون بمبارن میکنن رزمندگان ما رو، با بکار بردن سلاحهای شیمیایی میخواست پیروزیهای کوچیکی کسب کنه و از این طریق برسه به اون اهداف شیطانی خودش. ولی حواسش نبود که هر جا که وارد میشه، مگر این وارد شدن در اون وارد شدن های اول جنگ فرق داره، چه به سرش اومد در طریق القدس، چه به سرش اومد در بیت المقدس، چه به سرش اومد در سامع الائمه، چه به سرش اومد در فتح المؤمنین و مراتب دیگه، مگر نرسید به این نتیجه که بحث کرد برگرده به خط اول. چطور شد باز دوباره از خط مرز داره میاد جلو؟ اومد وارد بهروز مهران شد، غافل از اینکه جناح راست و جناح چپش کاملا در تهدید رزمندگان اسلام بود. رزمندگان اسلام هوشیارانه بر اونها تاختن، اون مهرانی رو که اونها گرفته بودن براش رقص و پایکوبی کرده بودن و در دنیا اعلان کرده بودن که حاضرن به فرد اونجا معامله بکنند، این مهران دستشون رفت. علاوه بر این اتفاقات جنوب بهروز که تا موقع دست ما اصلا نبود، اتفاقات خلع آویزان به دست رزمندگان اسلام افتاد.